مفید در رابطه با بیماری های مختلف، از جمله امروز که راجع به چشم و بیماری گلوکوم یا آبی سیاه صحبت میکنیم. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پاکروان، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب اسماعیلی متخصص و جراح امراض چشم در رابطه با تعریف و معرفی بیماری مهم و خطرناک گلوکوم یا آبی سیاه صحبت کردند که جز اورژانس‌ها و امرجنسی های طب است، باید سریعا تشخیص و معالجه شوه وگرنه مشکلات غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران به وجود میاره. در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی گفتن که نوع حاد و شدید و ناگهانی اینمی مریضی گلوکوم یا آبی سیاه با یک سردرد شدید اطراف کره چشم ممکنه شروع شوه، همراهش یک تاری و تاریکی دید و بینایی ممکنه با وجود بیایه، یعنی چشم ما چیزها را تار و سیاه تر ببینه، ممکن یک حاله، یک حلقه نورانی اطراف منابع نور مثل گروپ ها و لامپ ها دیده شود، یا گاهی باعث تهوع و استفراغ یا حالت دلبدی و قی کردن ممکن شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسماعیلی، ممنون از اینکه حوصله میکنین و همچنان با ما در تماس هستین. یکی از موضوعات مهم برای این قسم مریضی هایی که امرجنسی و اورژانسی هستند، زمان مناسب و مفید و طلایی برای اقدام و معالجه و درمانشان است، به نام گلدن تایم. حالا این مریضی آبی سیاه و گلوکوم حاد زاویه بسته که از اورژانس های طب هست، برای اقدامات درمانیش چی زمانی مناسب ترین و بهترین وقت است؟
البته همطور که می فرمایید، اون زمان گلدن تایم یا زمان طلایی مربوط به اینه که میشه اقدامات مؤثرتری تو این زمان انجام داد، ولی این بیماری هرچه زودتر تشخیص داده بشه و هرچه زودتر مراجعه بکنن، درمان مطمئنن راحتتر و سریعتر انجام میشه و عوارض به تبع کمتر خواهد بود. ولی همطور که می فرمایید، اگه فردی بیش از 24 ساعت و فشارهای بالای 40 و 50 میلیمتر جیوه رو ناشی از این بیماری تجربه بکنه و دیرتر از این مراجعه بکنه، میتونه که باعث کاهش دید شدید بشه، و اگر که مریضی بیش از 72 ساعت همچین فشاری رو داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد بینایی خودش رو از دست خواهد داد به طور کامل.
و طبیعتاً این کم شدن و کاهش بینایی و دید چشم و یا نابینایی و کور شدن کاملاً غیر قابل برگشت است و نمیشه او را جبیره کرد و به حالت اول برگشت.
بله دیگه، یعنی ممکنه ما بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم، دقیقاً درد بیمار رو کاهش بدیم، ولی متاسفانه اون عارضه‌ای که ناشی از تخریب سلول‌های عصبی چشمش خواهد بود دیگه قابل برگشت نخواهد بود و دچار کاهش دید دائمی خواهد شد.
سپاس و ممنون از شما دکتر صاحب بابت معلومات و هشدارهای جدی و علمیتان. در زمینه معالجه و درمان این مریض‌ها که دوچار و مصاب به بیماری گلوکوم یا آبی سیاه حاد و شدید میشن، چه کارهای انجام میشه؟ برنامه های معالجوی و اقدامات درمانی در این رابطه چی میباشه؟
در مرحله اول اون چیزی که لازم هست که انجام بشه در اکثر افراد، علت اینه که این فشار بالا ادم قرنیه ایجاد میکنه و یه مقدار اقدامات لیزری و اقداماتی که ناشی از دید کافی خواهد بود در پشت قرنیه رو از ما میگیره، تو مرحله اول اکثرا از این خواهد بود که ما با درمان دارویی فشار چشم رو کاهش بدیم، که در این افراد سروم های خاص مثل سروم مانیتول این افراد وصل میشه که این میتونه میزانی از فشار چشم رو کاهش بده.
بله،
داروهای خوراکی ممکنه از قبیل قرص های استازولامید که فشار چشم رو کاهش میدن به این افراد تجویز میشه، و در همین مرحله ما از قطره های چشمی پایان آورنده فشار چشم و قطره هایی که التهاب رو کاهش میدن مثل بتامتازون مثل قطره ایپولول استفاده میکنیم تا فشار چشم کاهش پیدا بکنه، و این کاهش فشار منجر به این میشه که ادم قرنیه هم کاهش پیدا بکنه. معمولا چون این بیماری ناشی از یک انسدادی در مردمک هست و این مردمک در حالت متوسط باز یا میدیلاته قرار گرفته، بسته شدن این مردم منجر به این خواهد شد که اون پریفر یا محیط نبیه ما از زاویه جدا بشه، بنابراین قطعه های تجویز میشه که مردمک رو جمع بکنه و دقیقاً اصل بیماری یا مکانیسم اصلی بیماری رو از بین ببره تو این مرحله. ولی عمدتا این افراد با توجه به اینه که ممکنه بعدها هم دچار این مشکل بشن، باید اصل قضیه رو ما از بین ببریم که با ایجاد یک سوراخی در از محیط عنبی ایریدوتومی گفته میشه که اکثرا امروز دیگه با اشعه لیزر انجام میشه و قبلا نیاز به جراحی داشت، اینه که میاییم این امکان رو از اینی که مجدد این بیماری تکرار بشه رو کم میکنیم.
بله،
چون ممکنه بعدها باز در شرط خاصی این مردمک در همون حالت قرار بگیره و بلوک ایجاد بکنه و منجر به این بیماری بشه. ولی اگر این سوراخ ایجاد شده باشه میتونه به عنوان یک سوپاپرتیمینان فشار رو در اتاق قدامی و اتاق خلفی یکسان نگه بداره و اجازه نده که این فشار بالا بره. به تبع درمانی که برای این افراد بعد از درمان دارویی در هر موقعی که این شرایط ایجاد بکنه که این امکان وجود داشته باشه، توسط لیزر ما سوراخی رو در عنبی اینها ایجاد میکنیم در مراکزی که خب دستگاه لیزر وجود داشته باشه. ولی در مراکزی که دستگاه لیزر وجود نداشته باشه عمدتاً این افراد باید با اتاق عمل برن و توسط جراحی ما قطعه کوچکی از محیط عنبی اینها رو سوراخ بکنیم و برش بزنیم که این کار در اتاق عمل انجام خواهد شد.
بسیار بسیار تشکر میکنم از توضیحات خوب شما. البته بعضی نقاط و سوالات در این رابطه باقی میمانه، اما خوب امروز دکتر سی وقت برنامه ما رو به پایان است و فرصت نداریم. ما انشالله باز هم از شما قول میگیریم در جلسه بعد مزاحمتان خواهیم شد، با شما تماس خواهیم گرفت و موارد بعدی را از شما خواهیم شنید، جوابایشان و توضیحاتشان. فعلا از حضورتان خداحافظی میکنیم. ممنون و سپاس.
خواهش میکنم. من شما و شنوندگان رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ممنون و سپاس از دکتر صاحب علیرضا اسماعیلی، متخصص و جراح چشم. این بحث انشالله در جلسات بعد ما ادامه خواهیم داد. از ایشان و شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در دوحه قطر با نماینده هیئت دیپلماتیک انگلیس در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کرد. امیرخان متقی که برای دور دوم مذاکرات با آمریکا در دوحه با سر می‌برد، در دیدار با مارتین لانگدن، کاردار هیئت نمایندگی انگلیس در افغانستان که بعد از سقوط کابل در دوحه قطر مستقر شده، آزادی اموال بلوکه شده افغانستان را خواستار شد. پس از این دیدار لانگدن گفت محور مذاکرات با امیرخان متقی اوضاع انسانی، تداوم حمایت انگلیس از مردم افغانستان، چالش تروریسم و ضرورت بازگشت دختران افغان به مکتب بود. هیئت مذاکره کننده طالبان در حال حاضر برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا که قرار است 2 هفته طول بکشد در دوحه قطر به سر می‌برد. هیئت طالبان در این مذاکرات در مورد موضوعات سیاسی، پول‌های مسدود شده ی افغانستان، کمک‌های بشردوستانه، گشایش دوباره سفارتخانه‌ها در کابل و موارد مرتبط بحث و گفتگو خواهد کرد. طالبان خواستار آزادی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان است که در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است. با ورود به فصل سرما، نهادهای بین‌المللی درباره بروز فاجعه انسانی در افغانستان هشدار دادند، حالان که گفته می‌شود در مواجهه با بحران نقدینگی، نظام بانکی این کشور هم تا فروپاشی بیش از چند ماه فاصله ندارد. امارات و تمامی مقامات دولت غنی که در دبی و سایر شهرهای این کشور زندگی می‌کنند اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت سیاسی انجام ندهند. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، در توییت اعلام کرد امارات خطاب به تمامی مقامات دولت غنی که در دبی و سایر شهرهای این کشور زندگی می‌کنند اعلام کرده که هیچ گونه فعالیت سیاسی انجام ندهند و افزود این محدودیت‌ها شامل غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، عطا محمد نور، فرمانده سابق جهادی و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی دولت غنی می‌شوند. گفتنی است که پس از نزدیک شدن طالبان به شهر کابل، غنی از افغانستان گریخت و پس از چند روز از گمانه‌زنی ها که غنی به کجا گریخته است، در بیانیه یک خطی وزارت خارجه امارات آمد که ابوظبی غنی را بر اساس مسائل بشر دوستانه پذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفت قصد داشت پایگاه نظامی بگرام در افغانستان را به دلیل نزدیکی به چین حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که در انتخابات سال گذشته آمریکا شکست خورد، امروز در مصاحبه‌ای با تکرار انتقادها از نحوه اجرای خروج از افغانستان توسط دولت جو بایدن پرداخت. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت قصدم این بود که از افغانستان خارج شویم. 21 سال کافی بود و تعداد نیروهای نظامی را به 2500 نفر کاهش دادم و قرار بود پایگاه بگرام را به خاطر چین نگه دارم، نه به خاطر افغانستان. رئیس جمهور اسبق آمریکا در ادامه گفت به این دلیل که این پایگاه 1 ساعت با محل دردسر اتمی آنها یعنی چینی ها فاصله دارد، چون دقیقاً همین است، آنجا جایی است که آنها بمب‌های اتمی خود را می‌سازند. ترامپ بار دیگر نحوه اجرای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا توصیف کرد و گفت او قصد داشت تمام پایگاه‌های دیگر آمریکا در افغانستان را پس از اتمام عملیات خروج بمباران کند تا دیگران نتوانند از آنها بهره‌مند شوند. ترامپ همچنین غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان را فردی فاسد توصیف کرد که قصد داشت حین فرار مقدار پولی را از کشورش خارج کند که در طیاره جای نمی‌گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای تامین امنیت خود انجام می‌دهد. سید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به خبرنگار ایران پرس و در واکنش به ادعای اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده ایران از چابهار و قشم برای حملات پهپادی گفت هیچ کس نمی‌تواند به امنیت ایران، جغرافیای خلیج فارس و امنیت پیرامونی آن خدشه وارد کند. خطیب زاده با بی‌ارزش خواندن این ادعاها افسود ایران هر کاری که می‌تواند برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به یادداشت مشترک وزیر خارجه انگلیس با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت این اقدام نشان می‌دهد نه تنها برخی از این کشورها در مذاکرات جدی نیستند، بلکه به دنبال ایجاد زمینه‌هایی هستند برای اینکه این گفتگوها تکثیر پیدا کند. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نشست‌های فشرده قبل از نشست امروز عصر کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد که تلاش‌ها برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی ادامه دارد. انریکا مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، در پیامی که در صفحه توییتری خود در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام که قرار است عصر امروز در وین برگزار شود نوشت، با وین برای دور هفتم مذاکرات به منظور بازگرداندن برجام به مسیر اصلی بازگشتیم. تلاش‌های مقدماتی فشرده در جریان است. مورا در خصوص دیدارهای پیش از برگزاری نشست مشترک کمیسیون برجام ادامه داد. روز یکشنبه با علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و وانکان، نماینده چین در مذاکرات وین و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین دیدار کردم. امروز صبح در آستانه نشست کمیسیون مشترک، امروز بعد از ظهر با همکاران اروپایی و آمریکایی خود دیدار خواهم کرد. علی باقری روز گذشته ملاقات‌های دو جانبه و سه جانبه‌ای را در سطوح کارشناسی و سطح رؤسای هیئت‌های چین و روسیه و همچنین با انریکا مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برگزار کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی نیز روز گذشته در توییتی در این باره نوشت: چین، ایران و روسیه امروز رایدادهای غیررسمی سه جانبه‌ای در راستای آماده سازی از سرگیری رسمی گفتگوهای وین در روز 29 نوامبر برگزار کردند. تبادل دیدگاه‌ها برای درک موضع بروز ایران درباره مذاکره مفید بود. روز دوشنبه، یعنی امروز، شهر وین میزبان مذاکرات ایران و گروه 4 جمع 1 برای رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا است. با آنگونه که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده، جمهوری اسلامی در این مذاکرات دست بستن نخواهد بود و در رسیدن به توافق جدی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران بازگشت آمریکا به مذاکرات را بدون جبران آسیب‌ها مورد پذیرش ندانست. ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، امروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها گفت ایران در مذاکرات بر دو اصل تاکید جدی دارد. نخست آنکه طرف مقابل متعهد شود که بار دیگر اقدامات غیرقانونی چون خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را تکرار نکند و همچنین ضرر و خسارتی که به مردم ایران وارد شده را جبران کند. اما این چالش اصلی مذاکرات وین را به نتیجه نرسیدن آن دانست و گفت حفظ تحریم ها با هدف توافق یعنی انتفاع اقتصاد ایران مغایرت دارد. بنابراین هر گونه توافق باید با هدف بهره‌مندی مردم ایران از مراودات اقتصادی خارجی باشد و این هدف جز از طریق رفع تحریم ها امکان پذیر نیست. دولت کره جنوبی نسبت به حصول پیشرفت در مذاکرات وین بین ایران و گروه 4 جمع 1 ابراز امیدواری کرد. وزارت خارجه کره جنوبی امروز در بیانیه ضمن استقبال از تداوم مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران در مورد پیشرفت در دور جدید این مذاکرات اظهار امیدواری کرد. در بخش از این بیانیه آمده است دولت کره چشم براه پیشرفت اساسی است و همه طرف‌های زینف را تشویق می‌کند تا با صبر و حوصله وارد عمل شوند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اطلاعات کافی وجود ندارد که نشان دهد سویه اومیکرون از دیگر سویه های ویروس کرونا خطرناک تر باشد. سازمان جهانی بهداشت دیروز در بیانیه گفت هنوز مشخص نیست که آیا میزان انتقال پذیری سویه اومیکرون در مقایسه با دیگر سویه ها از جمله دلتا بیشتر باشد. تعداد افرادی که تست کرونا آنها در مناطقی در آفریقای جنوبی که به این سویه مبتلا شدند در حال افزایش است، اما مطالعات در حال انجام بوده تا درک شود آیا این افزایش ابتلا به دلیل اومیکرون بوده یا عوامل دیگری در این زمینه مؤثر بودند. سازمان جهانی بهداشت اضافه کرد که هنوز مشخص نیست سویه اومیکرون ویروس کرونا باعث تشدید ابتلا یا مرگ می شود. سازمان جهانی بهداشت به همراه گروهی از کارشناسان فنی در حال کار به این موضوع هستند که آیا سویه جدید می تواند بر تاثیرگذاری واکسن های موجود تاثیر داشته باشند یا خیر. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خلاچه قبل از مرگ
برمید. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من فرانس کافکا هستم. قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مریم یک ازدواج سنتی داشته. او همراه تیمور شوهرش زندگی میکنه، اما مشکلی که تیمور داره ای است که بددل است و به همه چیز شک داره. از طرف دیگه مریم همیشه از ریزگی خوش داشته، سراغ ادبیات بره و به کار نوشتن و خواندن مشغول شوه. او سرانجام تصمیم میگیره به چند محفل ادبی سر بزنه و اونجا با جوانی به نام عارف آشنا میشه که فردی بسیار باسواد است و تمام عمر خودش صرف ادبیات کرده. او هرچی بیشتر با عارف آشنا میشه، بیشتر به سواد و دانش او پی میبره. او عارف با شوهرش تیمور مقایسه میکنه که آدم کم سوادی است و هیچ از ادبیات نمیفهمه. همه چیزا باعث یأس مریم از زندگی میشه، اما سعی میکنه چیز را بروز نده. تا ای که تیمور نسبت به رفت و آمدهای مریم به ای جلسات حساس میشه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
میگم مریم، عارف کی است؟
چی؟
میگم عارف کی است؟ عارف شفاهی.
یعنی چی؟
تو نمیدونی یعنی چی؟ چرا جواب مرا نمیتی مریم؟ ای عارف سبیل شده کی است؟
تو عارف از کجا مشناسی؟
من عارف از کجا مشناسم؟ باز تو از من پرسان میکنی؟ تو بگو از کجا مشناسیش؟
آله چی گپ شده؟ چرا قوار خطا شدی؟ چرا صدایت میبری بالا؟
تو بهتر از من میدانی چی شده. گپ بزن دیگه.
عارف یک نفر است که در جلسه ادبی گپ میزنه، مقاله نوشته میکنه.
بله.
بیشتر شبیه یک نظریه پرداز است.
خانال
به ما بگو که تو را از کجا میشناسی.
به نظریه پرداز است، مقاله نوشته میکنه. حتما با هم خیلی هم صمیمی هستن که کتابش میته به تو که بخوانی.
عارف فهمیدم. نام خود در روی کتاب خود نوشته کرده.
بله. داشتم سعی میکنم که چی میخوانی دیدم اول کتاب نامشام نوشته کده بر خودش.
حالا مگرم چی گپ شده؟
چی شده؟ مریم میفهمی تو چی میکنی؟ دیگه کل چیز خلاص است. حق نداری پایت از خانه بیرون بانی.
چی؟
متوجه شدی چی گفتم؟
متوجه نمیشم. نه،
حق نداری. فارسی گپ میزنم.
چون کتابشو به من قرض داده به خانم، حق ندارم برم بیرون.
همی که شنیدی کل چیز خلاص شد. حق نداری پایت از خانه بیرون بانی. فهمیدی؟
دیوانگی نکو تیمور. قدر آبروی مرا نبر. خو ای آدم خوب است، آبرومند است. خواهش میکنم که تو آبروی
صبر کو. صبر کو. ما آبروی تو را ببینم.
ها دیگه.
چی گپ ها؟ حالا خانم سویش از ما کده بالاتر شده، ما آبرویش را میبرم.
تو نمیفهمی دیگه. نه، هرچی قمه برات گپ بزنم فایده نداره، چون نمیفهمی.
بس کو دیگه.
اولین برخورد ما درباره عارف بود. من نمی‌دونستم که تیمور قدر جدی میگیره همه چیزا. هیچ فکرشم نمی‌کردم که حساسیت از خودش نشان بده. اما حال تیمور سر یک کتاب با ما جنگ میکرد. شاید من یادم رفته بود با چی مردی ازدواج کردم. من قدر در رویایم غرق شده بودم که شرایط خانوادگی خودم از یاد برده بودم. جلسه خیلی خوبی بود.
تشکر از خودتان.
تشکر از شما. مراستش به مسائل فلسفی که مطرح کردین خیلی علاقمند شدم. میخواستم چند تا کتاب با ما معرفی کنین.
مثلی که خودتان خیلی کتاب خواندن خوش دارین.
از خواندن کتاب هیچ مانده نمیشم. فقط بگویی که در یک دنیای دیگه غرق میشم.
درست است. لذت کتاب خواندن نمیشه با هیچ چیز دیگه مقایسه کرد.
بله. میگم خودت هم غیر از اینکه در این محفلای ادبی فعالیت میکنین کار دیگه ای هم انجام میتین؟
خب این سوال خودتون خیلی از من پرسان میکنن، چون من تقریبا در بیشتر جلسات حضور دارم و فعال هستم.
بله درست است.
همه فکر میکنن که من آدم بیکار و بدون مشکل هستم.
نه خدا نخواسته.
یک آدم تنها مجرد که هیچ غمی در زندگیش نیست و مدام از این جلسه به اون جلسه میره.
نه من این قسم فکر نمیکنم.
البته خب طبیعیه که مردم درباره من قسم قضاوت کنن. هرچند من خودم هیچ وقت با خودم اجازه رو نمیدم که دیگران قضاوت کنم.
درست است.
و اما جواب سوال خودتم. بله من در یک مکتب درس میتم و معلم هستم.
چی جالب.
یکی دیگه از کارهایی که خیلی از انجام دادنش لذت میبرم و وقت گذاشتن برای کار خیلی دوست دارم ایست که با دانش آموزایم هستم. بسه چطور بگویم، من عاشق معلمی هستم.
چقدر خوب، چقدر عالی.
خواهی دو نفر اینجا هستن. عارف توستی؟
بله خودم هستم.
خدا دیوانگی نکو تیمور.
حقش هست.
ای قابری مرا نبر. چرا تو میکنی خود دست
دارم؟ ایره زدم تا بفهمی که چی میکنی. فهمیدی و بچه تو را میگم عارف؟
میفهمی چی میکنی تیمور؟
تو دانه تبسته کن. مگرم به تو نگفته بودم دیگه حق نداری بیا اینجا ها؟ نگفته بودم؟
میبخشین شما این مرد میشناسین؟
بله شوهرم است.
خیلی از آشنایی با خودتون خوشبخت هستم. البته نمیفهم دلیل سیلی چی بود.
چو باش دانه تبسته کن بر من رقم آدم های فریخت گب نزن. نمیفهمون دلیلی سیلی چی بود. یک دفعه دیگه با زن ما گپ بزنی دندانای تا میدم میکنم.
گوش کنم بیادر جان، زن شما با حیث یک انسان حق داره با هر کسی که خوش داشته باشه گپ بزنه. ما هم یاره در قرن 21 قرار داریم.
چی؟ پس تو زن من از را بیرا کردی ها؟ تو چوب باش، چوب باش گفتم، چوب باش مریم. با این گپ های قرن 20 و حق و حقوق تو زن من از را بیرا کردی.
گوش کنن، من چیزی رو به کسی تحمیل نمی کنم، مخصوصا اگر رو چیز یک اندیشه مقدس باشه.
بس کن دانت بسته کن. فکر کردی کجا زندگی میکنی حضرت آقا قسمی گپ میزنی ها؟ اینجا جان سیوم است، شادم جان چهارم، نه سویدن نه ایتالیا.
مشکل آدمایی که زیاد کتاب میخوانن ای است که جهان خودشان گم میکنن. اونا دیگه به هیچ جایی تعلق ندارن و جز آرمانهایشان هیچ چیزی را جدی نمیگیرن. درست قسمی که عارف بود. آبرو بر من امان مادر جان.
چوب باش تو یک دقیقه. تو مرا بی آبرو کردی مادر جان. رفتم اونجا دیدم چی گپ هست، چی خبر هست اونجا مادر.
یعنی چی؟ مگم چی گپ شده بود اونجا؟ من خو خبر ندارم
مادر جان. شما که نبودن که ببینن زن و مرد با هم دیگه پالوی هم دیگه شیشته بودن، محرم و نامحرمی که هیچ رعایت نشده بود. زنا چی وضع داشتن مادر جان؟ آرایش کرده امویاشون بیرون برآمده، یعنی گمش که دیگه.
چی چیزا میشنم؟ مگم آروسی بوده که قسمی تعریف میکنی
مادر جان؟ جای زن معدهی مراکز فسق و فجور نیست مادر جان. نه این واقعا هست؟ شما بودن خفه نمیشدن؟
ای بابا
همه خو رقمتو نیستن تیمور خان.
چطور؟
نمیتونن رقمتو فکر کنن، رقمتو کالای خود انتخاب کنن، رقمتو گپ بزنن، رقمتو راه برن.
میبینی مادر جان چقدر کتر کنایه به من میگه؟ میشنن که
کنایه نگفته که بچیم.
نه چطور متوجه نشدن؟ گفت رقم تو نمیتونن گپ بزنن، یعنی من بد گپ میزنم. منظورش همین بود
که تیمور بیخی تو توهم.
من توهم دارم ها؟
نه خیلی من توهم دارم.
لا حول، میشنن مادر جان چی میگه؟ خب
تیمور جان، تیمور بچه قنده، اگه واقعا تو از زنت ناراحت هستی، ازش مانده شدی، خسته شدی، زله شدی، دیگه کدش نمیسازی، خود خطش بده هم خودت راحت کن. دختر مره چرا قدر من اذیت میکنه؟
اگه مشکل داری میتونی ختم ابتی.
نه مریم خانم از این خبران نیست. من مادر جون به شما میگم من خط زن خدا نمیتم، خودتان میدانین هیچ وقت هم این کار را نمیکنم. از این خبرها نیست مریم، فهمیدی؟
خیلی رقم است دختر ما، چرا قذاب میتی؟ چرا نمیمانی که راحت باشه؟ تو از ما اول خیلی بد دل بودی.
مادر جان
ما همیشه سر این چیزا با هم دیگه جنگ داریم، هر دفعه بازارم که میرم یک جنگی نکنه نمیشه، میره با مردم یه خنده خند میشه. نمیفهم یک مرد که استاد شده رو میره کتسیلی میزنه.
حقش بود و سیلی بخوره، حقش بود.
میگه او چرا از این طرف آمد، چرا از پلوی تو تیر شد، نمیفهم چرا طرف تو سعی که لبش ده خنده بود، نمیفهم چرا که تو چشم بچشم شد. کلش توهم است، کلش توهم است.
من توهم دارم؟ من توهم ندارم مریم، من هوشم است، فهمیدی؟ توهم گفته نمیشه، من هوشم است. دیگام نمیمونم مادر جان، زنم برای دایی قسم جاها که چتیات بشنوه، اصلا به درد زندگی ما میخورن. نه
گوش کو تیمور.
بله مادر.
فهمیدی؟ یک چیزی را خوب بفهم.
مشنوم بگو.
من دختر خود زود درست کردم، سنش کم بود، اما این طفلک خیلی خوش داشت که ادامه تحصیل بده، یعنی درس خود را خلاص کنه، اما متاسفانه پدرش نمون. حالا بون که در خانه توست با آرزوهای خود برسه. چرا قسخ گیری میکنی سرش؟
مادر جان چی گپ میزنه شما؟ درس بخونه مریم ها؟ خیلی خوب، حالا که اصرار داره که درس بخونه، در خانه بشینه درس خود بخونه، هر چقدر دلش هم است بشینه در خانه بخونه، اما بیرون نه. من قلم پایش هم عیده میکنم که برای بیرون.
میبینی مادر جان مشنوی؟
بله، هم گوش دارم هم چشم دارم، هم مشنوم هم میبینم. امی پیش روی ما چطور تو جرات میکنی که دختر ما رو تهدید کنی؟
همی که شنیدم با هر دویتان هستم، شما که از دخترتان طرفداری میکنن، یعنی بهتر بگم در جرم شریک هستن.
خدا مگه من چی جرمی مرتکب شدم آخه؟
دیگه اینا خیلی زیاده رویز، خیلی زیاده روی
نیست. نه اصلا تون روی نیست، من گفتم دیگه نمیمانم زنم از خانه بیرون برایه، هر جای رفت باید با خودم باشه. دیگه خلاص شد، دیوانه هستم هستم.
یک دفعی بگو که بددل هستم، سختگیر هستم، بدگمان هستم.
هر چی شما
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتون جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و اظهارات معاون نخست وزیر طالبان در مورد توزیع عادلانه معاشات کارمندان دولت. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حمایت میکنه و بر این باور هستیم که باید همه گروه ها، اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان در آینده این کشور نقش و مشارکت داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدار و گفتگو با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس همکاری های اقتصادی اکو در دیدار رجب طیب اردوغان با ابراز نگرانی از حضور داعش در افغانستان و افزایش ناامنی در این کشور اظهار داشت، گروه های تروریستی نه تنها باعث ناامنی در افغانستان بوده بلکه امنیت منطقه را تهدید میکنه. لذا نباید اجازه بدیم گروه های تروریستی همانند داعش و پکک امنیت کشورهای منطقه را به خطر بندازند. رئیسی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های توسعه روابط و تبادلات تجاری و اقتصادی تهران انقره فراتر از سطح کنونی استثار داشت، ایران و ترکیه میتونن با ارتقای سطح تجارت و مبادلات فعلی روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند. رئیسی با اشاره به برقراری ثبات امنیت در سوریه گفت باید از ظرفیت‌های خود برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در سوریه استفاده کنیم. وی تصریح کرد مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود و حضور و دخالت بیگانگان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین بر ثبات و آرامش و احترام به تمامیت ارضی عراق تاکید و خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران از روی کار آمدن دولت قوی و مورد قبول مردم عراق حمایت کرده و بر آن تاکید دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ادامه تحولات افغانستان را نگران کننده دانست و خاطر نشان کرد. قصر سفید همه گروه های تروریستی منطقه از جمله داعش و پیکه را آموزش داده و مسلح میکنه و برای ایجاد ناامنی تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار این گروه ها قرار میده. لذا همکاری مشترک برای برقراری صلح در منطقه را ضروری میدانیم. اردوغان با اشاره به ضرورت ترتیبات امنیتی مبتنی بر حضور فعال کشورهای منطقه‌ای اظهار داشت. جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه میتونن با همکاری سایر کشورهای منطقه امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در حاشیه 15مین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در پایتخت ترکمنستان درباره افغانستان تبادل نظر کردند. عبداللهیان و کاملوف تاکید کردند که در افغانستان یک حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و اقشار تشکیل شود. وزیر خارجه ایران در این دیدار درباره اوضاع افغانستان، وضعیت آوارگان افغان، نتایج گفتگوها با وزیران خارجه دیگر کشورها، همچنین ایجاد دولت فراگیر با وزیر خارجه ازبکستان تبادل نظر کرد. عبدالعزیز کاملوف هم اظهار داشت که دیدگاه کشورش با مواضع ایران در رابطه با افغانستان بسیار نزدیک است. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که کشورهای همسایه و منطقه خیلی تاکید دارن بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و از او طرف طالبان هم تاکید میکنن که دولت اونا فراگیر و همشمول هست. دقایق قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با سید محمد باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی و خب در ابتدا همین بحث را مطرح کرده با آقای سید محمد باقر محسنی که با توجه به تأکید ایجاد دولت فراگیر از سوی کشورهای همسایه و همینطور تأکید طالبان بر ای که دولت اونا همه شمول هست، وضعیت آینده طالبان و افغانستان با کدام سمت خواهد رفت؟
برای تأثیرگذاری در روند سیاست و حکمروایی در هر کشوری و خصوص کشورهای جهان سوم دو بُعد دارای اهمیت است که موازی با هم رقم زننده یک استراتژی و یا تعیین یک سیاست است. یک بُعد داخلی و یک بُعد منطقه‌ای. افغانستان به دلیل فروپاشی پایه‌های حکمروایی و همچنین جریان اپوزیسیون یک وضع آشفته‌ای را دارد. به همین تناسب خواست کشورهای منطقه، فشار سیاسی و اقتصادی کشورها و قدرت‌های بزرگ در واقع تأثیرگذاری و او فشار لازم را که باید بیاره نمیارم. وضعیت میدانی در داخل افغانستان به سمت سویی است که تأثیر و یا خواستهای منطقه‌ای را تا حدی بی تأثیر می‌سازد. بحث تقابل قدرت میان دو جناح طالب‌ها، حضور بسیار مؤثر پاکستانی‌ها و تفاوت دیدگاه این کشور با ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و بسا کشورهای همجوار و پیرامون افغانستان، تأثیر روندهای سیاسی و بین المللی در سیاست افغانستان را ناممکن و دشوار ساخته. به نظر می رسد تا زمان اینکه یک اپوزیسیون سیاسی قدرتمند شکل نگیره، به عنوان یک چالش آفرین و چالش زا پیرامون طالب ها عمل نکنه، صرفا خواستهای بیرونی تأثیر روی ذهنیت حاکم بر طالب ها ندارد. به همین اساس به نظر می رسد که طالب ها احساس میکنند که قدرت فائقه را در اختیار دارند و با مقاومت و ایستادگی دنیا را مجبور می سازد و ناگزیر می شن به دلیل مباحث امنیتی و حقوق بشری طالب ها را به رسمیت بشناسند. این تفاوت فهم و برداشت از سطح کشورهای بیرون و گروه حاکم تا حدود زیادی وضع را دشوار ساخته. به نظر می رسد که طالب ها هم با وجود این که درک میکنند مناسبات منطقه‌ای و جهانی را، اما در عین حال تلاش دارند که با مقاومت و ایستادگی پایه‌های حکومت یک جانبه خودشان را تحکیم ببخشند و در واقع یک حالت ناگزیری را برای دنیا ایجاد بکنند تا این گروه را به رسمیت بشناسند. اما واقعیت این است که نه کشورهای منطقه و همجواری که هم منافع فرهنگی در افغانستان دارند، هم منافع مشروع امنیتی نسبت به همسایه افغانستان خودشان دارند و هم این که نگرانی و دغدغه امنیتی از وضع یک جانبه طالب ها دارند که در آینده نشاندان دور حقارت قومی که ایجاد شده ممکن است عامل بی‌ثباتی باشه، حاضر نیستند وارد یک تعامل رسمی و علنی با طالب ها شوند. این دو تا برداشت و فهم بسیار متفاوتی از وضع افغانستان است که به نظر می رسد تداوم این وضع ثبات و امنیت در آینده پیش‌بینی نمیشه کرد.
جناب آقای محسنی، شما اشاره داشتین به اختلافاتی که در میان خود گروه طالب ها هست. فکر میکنین این اختلافات و این تفاوت دیدگاهی که در میان طالب ها هست، این چقدر باعث شده که طالبان نتونن به سمت یک حکومت همه شمول بودن حرکت کنن؟ این اختلافات شما چقدر تاثیرگذار میدونین در این موضوع؟
در فروپاشی نظام گذشته دو عامل اساسی مؤثر بودن، در کنار این که عوامل منطقه‌ای و بین المللی ناظر صحنه بودن، یکی این که یک دولت بسیار متزلزل با یک حالت قضایی و وابسته در افغانستان حاکم بود و نتوانسته بود یک روحیه ملی را ایجاد بکنه، پشتوانه مردمی را برای دولت ایجاد بکنه و در واقع سرمایه اساسی مردم افغانستان را با ترس و تزلزل از دست دادن. مسئله دیگر تضاد و یا رقابت جدی میان دو جناح طالب ها بودن که نتوانست و یا مانع شد برای تشکیل یک حکومت مشترک و یا یک حکومت ائتلافی در افغانستان. بخشی از طالب ها تمایل به این داشتن که یک حکومت مشترک ساخته شود، ارکان حکومت قبلی و یا نظام قبلی حفظ شود، ارتش و پلیس که آموزش دیده بودن اینها حفظ شود. اما بخش دیگری از طالب ها که با افرادگرایی ساخته دارن و متهم به وابستگی به پاکستانی هاست، احساس میکردن که اگر در این مذاکره انتظار بکشن، آنها به حاشیه میرن. به همین اساس با یک عمل پیشدستانه وارد شهرها و یا وارد کابل شدن و نگذاشتن که روند مذاکراتی به یک نتیجه مطلوب برسه. به همین اساس امروز هم طالب ها در درون دچار مشکل شده و هم دنیا را در یک حالت سرگردانی قرار داده که وضع به کدام سمت سو میکشانه. رقابت قدرت آنچنان جدی است که در بدو ورود طالب ها به کابل حتی گزارش هایی از درگیری مسلحانه میان دو جناح اصلی اینها گزارش شده که بر سر تصرف برخی ادارات اینها با هم تقابل داشتند. به همین اساس تا زمانی که این وضع ادامه پیدا کنه، تا زمانی که طالب ها به یک دولت واحد ولو یک جانبه از خودشان دست پیدا نکنه، هر نوع مذاکره ای، هر نوع فشار منطقه‌ای به نظر می رسد که تأثیر چندانی نداشته باشد. در حال حاضر تعادل قدرت میان دو جناح طوری است که اگر بحث مشارکت دیگر اقوام را مطرح بکنیم، هیچ یک از طرف اصلی حاضر نیست اندکی عقب نشینی بکنن برای اینکه جای را برای افراد برجسته ای از اقوام دیگر خالی بکنن. این وضع به نظر می رسد که اوضاع را داخل افغانستان به یک سمت و سوی می بره که پیش بینی او جز ناامنی و یا یک جنگ قومی که عامل این مسئله طالب هاست چیز دیگری نخواهد.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب گفتگوی بود از همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده با سید محمد باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. مولوی عبدالکبیر معاون نخست وزیر طالبان با تعدادی از علما و شخصیت‌های شیعه در کابل دیدار کرد و گفت که افغانستان خانه مشترک همه ماست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره این دیدار اظهار کرد که معاون نخست وزیر طالبان تأکید کرده که شیعیان بدون هیچ مشکلی درخواست‌ها و مشکلات خودشان مطرح کنند. چندی پیش هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در قصر سپیدار با هیئتی از بزرگان اهل تشیع افغانستان دیدار کرد و گفته بود که تلاش داریم تا زمینه خدمت برای همه افغان‌های شایسته فراهم شود. معاون نخست وزیر طالبان همچنین با تاکید بر ضرورت اتحاد بین همه اقوام افغانستان گفته بود که از ظرفیت شیعیان برای آبادانی کشور و رفاه و خدمت به مردم هم بهره گیری خواهد شد. پیش از این بارها مقامات طالبان اعلام کردند که مشکلی با شیعیان ندارند و برای آنها نیز در مناطق مختلف افغانستان مانعی ایجاد نکرده است. هفته گذشته هم در منطقه شیعه نشین غرب کابل در یک گردهمایی به طور رسمی شیعیان از حکومت فعلی طالبان اعلام حمایت کردند. معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان صادر کرد. عبدالسلام حنفی دیروز دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان که از این کشور خارج نشدند و بانک ملی افغانستان صادر کرد. معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان دستور داد حقوق این مقام‌ها که با طالبان همکاری کردند پرداخت شود. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان از 24 اسد حساب تمام مقامات دولت سابق این کشور مسدود شده. عبدالسلام حنفی همچنین گفته که این گروه در تلاش هست تا معاشات کارمندان دولتی را عادلانه و منظم کنه. حنفی گفته که بر اساس لزوم دیدها در حکومت پیشین معاشات این کارمندان یکسان نبوده. معاون نخست وزیر طالبان اما گفته که این گروه این لزوم دیدها را از بین میبره و معاشات تمامی کارمندان دولتی و شمول آموزگاران را عادلانه میکنه. او تاکید کرده هر شخصی که در افغانستان تخصص دارد، تحصیل کرده و زحمت کشیده و در اداره دولتی کار میکنه مستحق امتیاز است و برش امتیاز باید داده شود، قطع نظر از لزوم دیدها. از سوی هم عبدالسلام حنفی گفته که مقام های ارشد حکومت پیشین معاشات ماهای آخر کارمندان دولتی را در حکومت پیشین با خودشان برده اند. با این حال و افزوده که طالبان توزیع معاشات به تمامی مأمورین و آموزگاران را آغاز می کنه. همچنین عبدالسلام حنفی در بخشی از صحبتهایش گفته که این گروه برای تمامی ارگانهای امنیتی و دفاعی خودش معاش ترتیب داده. حنفی همچنین گفته که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به خاطر دفاع از حریم افغانستان هستند.
و الحمدلله مسئله معاشات و تنخواه وزارت دفاع داخله همه ارگانهای امنیتی ترتیب شده است. درباره ساختار اردوی ملی و پلیس ملی و همه ارگانهای امنیتی انشالله اقدام صورت گرفته است. در آینده ما انشالله یک اردوی خواهیم داشت که از خود مردم افغانستان باشد، به خاطر دفاع از حریم افغانستان، به خاطر دفاع از آزادی افغانستان، به خاطر دفاع از ناموس افغانستان باید اونها تعلیم داده شود. اونها خادم ملت رنجیده افغانستان باشند. به خاطر تعمیر و ترقی افغانستان باید اونا کوشش بکنن. همینطور یک اردو خواهیم ساخت انشاءالله. به این اردو انشاءالله همه اخشار افغانستان، همه ملت افغانستان سهیم خواهد. و از کادرهایی که تخصص دارن و از تخصص آنها استفاده خواهد شد. هیچ کس باید تشویش این را نداشته باشد که در زاویه قرار میگیرد. همه ملت افغانستان به این حق دارن، باید سهم داشته باشند.
خب بخشای از صحبت‌های عبدالسلام حنفی را شنیدید، معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان. ساعتی قبل تماسی داشتم با استاد سیف الدین سیحون، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، در ارتباط با بحث معاشات کارمندان دولتی و همینطور در ارتباط با بحث ایجاد یک ارتش منظم که حنفی گفته چنین ارتشی ایجاد خواهد شد. با جناب آقای سیحون صحبت کردم و در ابتدا از آقای سیحون پرسیدم که ارزیابیشان را بیان بکنن در این ارتباط که آقای حنفی گفته که معاشات کارمندان دولت از این پس منظم و به صورت عادلانه پرداخت خواهد شد.
و باور من که حقوق کارمندان پرداخت شود یک امر بدیهی است، یا باید اینا بدون اینکه تعرض بکنن اینا باید در وقتش میپرداختن و به سرعت و بسیار به سهولت و آسانی. ولی متاسفانه هم بانکای افغانستان هم سیستم پولی افغانستان توانی پرداخت به شکل منظم نداشت و بحران ایجاد کرد. در حال حاضر خوب قانون این بود که بودجه قبلی وجود داشت و او بودجه باید بر مبنای همون روش عادی و معیاری خودش فعال می بود و حقوق کارمندان به شکل منظم می پرداختند. و در حال حاضر هم تا کنون اجرایی نشده و تبلیغات وجود داره و از این نر هم به صدا یک نوع گفتار درمانی است که ما میپردازیم، ولی که تا کنون هم پرداخت نشده و مشکلات وجود داره متاسفانه. ولی در حال حاضر این بحث بسیار زیاد بی‌معنی است که مثلا ما ادعا کنیم که خب ما حقوق کارمندان را میپردازیم و این ما هم میپردازیم. این باید به شکل عادی، چون حق اینا هست، این حق باید به طور عادی پرداخته شود و باید هم بدون تعلل، حتی بدون پروپاگاندا و تبلیغات و از این مسائل.
استاد سیحون، خب طالبان اعلام کردن که معاشات ماهای آخر کارمندان در دولت پیشین توسط دولت قبلی به خارج از افغانستان منتقل شده و اینا منابع مالی در اختیار ندارن و به همین دلیل هست که معاشات پرداخت نشده. آیا واقعا دلیل اصلی مشکل در پرداخت حقوق کارمندان و آموزگاران همین مسئله است یا که نه چیز دیگه ای مطرح هست؟
خب من عرض کردم که یک به سرانجامی در ساختار وجود داشت که اینا در حقیقت نتانستن مدیریت کنن این مسائل، و دیگه کمبودی وجه مالی در بانک ها هم وجود داشت که در حقیقت اینا به شکل عادی نتانستن پرداختن. و از همه مهمتر اما نبود یک میکانیزم بود که اینا در حقیقت درآمدهای که از طریق منابع ملی تمویل بشد این را جمع‌آوری کنن، از بعد با کمبود مواجه شدند. در غیر او رژیم قبلی هم در حقیقت منابع مالی را که به حقوق کارمندان پرداخت میکرد بیشتر متکی بود به منابع داخلی و از این هم بعضا بودجه ای که تصویب میکردن. اونا از بودجه فکر نمی‌کنم که بودجه ملی را دانسته باشند دستور بزنند. در اون شکی نیست که فساد وجود داشت و منابع مالی افغانستان، منابعی که به شکل احتیاطی یا کودهای دیگه‌ای که در اختیار ریاست جمهوری و نهادهای دیگه بود و از منابع ملی به طور مثال اینا جمع‌آوری می‌کردن، شاید اونا را به سرقت برده باشن یا اختلاس کرده باشن. اما حقوق کارمندان یک حقی هست که هر دولت، هر حکومت بالاخره مکلف به پرداخت این است و بعد اونا منابع مالی را از طریق منابع ملی، از طریق امکاناتی که در دسترس است فراهم کنند. متأسفانه اینا این مدیریت و این توان برای جمع‌آوری درآمدها ندارند و در ذهن و تفکر این اندیشه هم نیستن. بیشتر رها کردن همون سرنوشت اقتصادی را به تقدیر، یعنی به هیچ گونه تدبیر سازماندهی نهادسازی ندارن. از این مشکل ناشی از ساختار است، ساختارهای نارس و ناتوانه که فعلا هم به میراث بردن و هم خود اینا مدیریت کردن نمیتونن.
استاد سیحون، عبدالسلام حنفی گفته که حقوق کارمندان دولت و آموزگاران در دولت قبلی یکسان نبوده، عادلانه نبوده و ما در حکومت طالبان تلاش میکنیم که این حقوق ها کاملا عادلانه باشه و به صورت عادلانه پرداخت بکنن. دو تا سوال هست. یکی ای که آیا واقعا حقوق کارمندان دولت در دولت گذشته عادلانه نبوده و به صورت غیر عادلانه توزیع میشده؟ و دومی که چقدر امیدوار هستید که در حکومت طالبان این عدالت برقرار شود؟
خب البته در اون جای شک نیست که حقوق کارمندان در هیچ نظامی، در هیچ دوره در افغانستان عادلانه نبوده، به این معنی که دستگاه هایی که حاکمیت داشتن بالاخره بیشتر منابع را در جهت گروه های وابسته خود اختصاص میدادن و برنامه های مختلف، مثلا حقوق کارمندان مثلا عالی رتبه و امتیازاتی که به خودشان اختصاص دادن، بسیار بسیار غیر عادلانه بود. در این جای تردید وجود ندارد. ولی عادلانه کردن حقوق کارمندان هم به باور من یک امری دقیق نمیتونه باشه، به خاطر اینکه درست است که مثلا سوال تفاوت فاحش در بین این حقوق وجود نباید داشته باشه، اما برابر کردن و همسانسازیش هم یک امری بی‌معنی است، به دلیل از اینکه یک کسی که متخصص است کاری تخصصی و فوق تخصصی انجام میده، یک کسی کار عادی و بسیار با سهولت انجام میده، اگر اینا همزمان مساوی دریافت کنند حقوق، این هم به عدالتی است. عدالت اون است که هر کس به اندازه کار و از هر کس به اندازه استعدادش باید در حقوق دریافت بکنه، نه همسان سازی. در اخر اینا یک طرحی را به اصطلاح انجام دادن که حقوق کارمندان به طور مثال به زعم خودشان این را به اصطلاح پایین آوردن و از 13,000 افغانی کسی که به طور مثال بیشتر داشته او را کم کردن و از 13,000 پایین تر او را دست ندادن. این نشان میده که خب یک مقدار گویا یک روی کردی بزن میخوستان عدالت مدار دارن، لیکن در حقوقی مثلا مسلمی کارمندانی که تخصیص را کم کنن خودش به عدالتی مطلق است، بدلیدی که یک فردی که مثلا تخصص داره و کاری مثلا پر زحمت را انجام میده بعد مطابق یا اون زحمت خودش حقوقی را دریافت بکنه. همسان سازی به معنی ایسا که یک کسی که مثلا مثال خدماتی بسیار عادی را برای مثلا کارمندای راه میکنه و کسی که در اون اداره مثلا مدیریت میکنه و شب و روز برنامه تهیه میکنه و استراتژی ها و طرح و دورنمای یک کار را تنظیم میکنه، مثلا من اینا تفاوت داره، در هیچ جای دنیا همسان معنا نداره. به این معنی کسی که شب و روزی مرارت و رنجی مثلا مثال مدیریتی و از این سازماندهی و اینا را میکشه، معلوم داره باید پاداشی دریافت بکنه. این نظام اقتصادی که در جهان پیشرفت کرده بر مبنای همین ارزش ها در حقیقت توسعه پیدا کرده و پیشرفت کرده است، که در حقیقت مدیران و مبتکران باید یک مقدار امتیازاتی را که اونا در اثر مساعی و مرارت و کار و زحمتی که دریافت کنند این پاداش ها را دریافت بکنند، چون اینا اون ظرفیت ها و توانایی های مدیریتی ندارن. فکر می‌کنن که همه مردم نیازهاشان همسان است، تفاوت بین نیازها.
جناب سیحون، عبدالسلام حنفی در بخش از صحبتش گفته که این گروه برای تمام ارگانهای امنیتی و دفاعی خودش معاش ترتیب داده و اضافه کرده که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به خاطر دفاع از حریم افغانستان هستند. این ارتش منظم به اعتقاد شما چطور ارتشی خواهد بود؟ آیا فقط نیروهای این ارتش از خود طالبان تامین خواهد شد یا نه که گروه ها و اقوام دیگر و خصوصا نیروهای ارتش افغانستان در گذشته هم در این ارتش نقش خواهند داشت؟
خب اگر عقلانی باشن و واقع بین باشن در تمام متخصصینی که در ارتش گذشته فعال بودن و کار کردن، اینا هم وارد شوند و در حقیقت این نهاد پابرجا مستقر نگاه بکنند. ولی متاسفانه تا کنون نشان داده شده است که چنین دیده فقط در تبلیغات وجود داره و واقعیت امرمین است که هیچ گونه توجه معطوف به جلب و کادر و نیروهای تخصصی قبلی وجود داره. ولی اینا خوب همون گروه هایی که به طور مثال جنگ های پراگنده داشتن فکر می‌کنن که در شرایطی که